نیاز خود نباشند. وزیر سمت با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی در سطح بازار یکی از مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه است، به مردم اطمینان خاطر داد که نگران تامین کالاهای مورد نیاز خود نباشند. علیرضا رزم حسینی در نشستی 2 ساعته با اعضای انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی در سطح بازار یکی از مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه است، به مردم اطمینان خاطر داد که نگران تامین کالاهای مورد نیاز خود نباشند. وی افزود تولید کنندگانی که در شرایط سخت کنونی به امر مقدس تولید مبادرت می‌ورزند، مجاهدان اقتصادی هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند، زیرا ایجاد شغل و توانمندسازی اقتصادی مقدس‌ترین کار در کشور به خصوص در شرایط سخت کنونی بوده و کار تولید کنندگان مقدس و قابل تقدیر است.
سیمان جوبین با تضمین کیفیت، دارای ناوگان حمل و نقل اختصاصی جاده‌ای و ریلی برای تمام نقاط ایران، سیستم‌های نوین خدمات رسانی و سامانه اعلام بار مشتریان، رؤیاهایتان را مستحکم‌تر بسازید. سیمان جوبین.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. ساعت 22:33 است و دعوت میکنم تا به یک اطلاعیه توجه کنید. بدین وسیله از سوی معاون توسعه فناوری رسانه ملی به اطلاع میرساند که به دلیل بررسی سیستم آنتن و انجام تعمیرات برنامه‌های رادیویی ایستگاه زیبا کنار در استان گیلان نیاز به قطع موقت آنتن دارند و این قطعی موقت بدین شرح خواهد بود: در شرق و غرب استان گیلان، شهر رشت در شبکه‌های رادیویی جوان، استانی، معارف، قرآن و پیام به ترتیب روی موج‌های اف ام ردیف 89، 95، 97، 101 و 105 مگاهرتز در 30 دقیقه بامداد 9 آبان ماه 99 قطعی آغاز خواهد شد و تا ساعت 6 صبح همان روز ادامه خواهد داشت و بنابراین 5.5 ساعت سکوت خواهیم داشت. و همچنین آنتن رادیویی شبکه‌های رادیویی ایران، ورزش، اقتصاد، سلامت و فرهنگ در رشت، شرق و غرب استان گیلان به ترتیب روی موج‌های اف ام ردیف 91، 93، 99، 103 و 107 مگاهرتز از ساعت 30 دقیقه بامداد 9 آبان ماه 99 به مدت 1 ساعت تا ساعت 1:30 بامداد قطعی آنتن خواهند داشت. خب دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه کاوش باشید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. به کاوش پنجشنبه ها خوش آمدید. کاوش برنامه‌ای که هر پنجشنبه ساعت 20 از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. اگر میخواید از حوزه های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. امشب هم به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم و درباره مجموعه فعالیت‌هاشون در یک مجموعه دانش بنیان باهاشون صحبت می‌کنیم. پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به شما شنوندگان رادیو اقتصاد، علاقمندان به حوزه فناوری و اقتصاد دانش بنیان. من مهرگان سوادکویی هستم، در خدمت شما هستم. در این بخش قرار هست گفتگویی داشته باشیم با میهمانی که دعوت ما رو پذیرفتند، آقای دکتر سید سلمان اخوت که دکترای مکانیک دارن و مدیر تحقیق و توسعه شرکت آریاته به فیروز هستند. امشب قراره با ما گفتگوی تلفنی داشته باشن. آقای دکتر درود بر شما و شبتون بخیر.
سلام خانم سوادکویی، منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض
می‌کنم. آقای دکتر، شرکتی که شما و همکارانتون درش مشغول به کار هستید، شرکت دانش بنیانی که شما مدیر تحقیق و توسعه‌اش هستید، موفق شده که دستگاه همودیالیز رو طراحی کنه و همینطور تولید بکنه و به بازار عرضه بکنه. اگر ممکنه در وهله اول خودتون رو قدری معرفی بفرمایید، سابقه کاری خودتون یا سابقه تحصیلیتون رو بفرمایید، بعد در خدمتتون هستیم که ما بقیه توضیحات رو بشنویم.
خواهش میکنم. من سید سلمان اخوت دکترای مکانیک دارم از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. ما از سال 92 به همراه یه عده از دوستانم که خب رشتهشون الکترونیک و نرم افزار بود، آقایون طاهری، علی طاهری و مصطفی طاهری، روی بحث طراحی و ساخت دستگاه مدیالیز کار کردیم. شرکت توسط سهامدارای تأسیس شده بود که سالها سابقه کار صنعتی داشتن. ما خب شاید نسلی بودیم که تازه فارغ التحصیل شده بودیم از دانشگاه اون موقع، ولی سهامدارا شاید نزدیک 25 سال تو حوزه‌های مختلف صنعتی کار کرده بودن. ما خودمون همیشه یه اصطلاحی داریم، میگیم سه تا پایه اصلی توی این شرکت دور هم جمع شد: تجربه ایرانی، سرمایه ایرانی و دانش ایرانی. چون شرکت کاملا هم با سرمایه بخش خصوصی تأسیس و اداره شد.
بله.
و بحث طراحی و ساخت دستگاه مدیالیز از سال 92 شروع شد. خب تیم اولمون شاید 5 6 نفر بیشتر نبودیم. در سال 94 موفق شدیم پروانه ساختمون رو دریافت کنیم از اداره کل تجهیزات پزشکی. بعد از اون دو تا کار بالینی تو دو تا دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام شد، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. و بعد به مرور فروش شرکت شروع شد از حدود سال 95. سال 97 هم موفق شدیم با وزارت بهداشت یه قرارداد 540 دستگاهی ببندیم.
درسته.
که الان نزدیک به 200 نفر تقریبا تو کل مجموعه همون مشغول هستن، در بخش تحقیق توسعه، در بخش تولید، در بخش پشتیبانی و در بخش خدمات پس از فروش، چون دستگاه های دیالیز هم پخش میشه و به یه شبکه برای بحث خدمات پس از فروشش تو کل کشور نیاز داره. الان حدودا 200 نفر در مجموعه همون مشغوله به کار.
آقای دکتر اخوت، با توجه به صحبتی که شما داشتید، فرمودید در شرکتی که درش مشغول به کار هستید، تجربه ایرانی، سرمایه ایرانی و دانش ایرانی با هم دیگه گرده هم اومدن و این مجموعه فعالیت‌هاتون به نتیجه رسید. کدوم اینها بر دیگری ارجحیت داشت؟ یعنی میخوام بفرمایید که شرکتی که اساس کارش دانش بنیان هست، تفاوتش با شرکت‌های دیگه چیه؟ آیا میتونیم بگیم که مثلا در کفه‌های ترازو دانش وزن بیشتری داشته در شرکت شما؟
ببینید، قطعا همینطوره. خب تعریف شرکت دانش بنیان همینجوره، محصولی که داره کار میکنه یه محصول های تکه، یه محصولیه که شاید هر مجموعه ای به این سادگی نتونه که روش کار بکنه.
بله.
اما یه نکته خیلی مهم، همینی که خودتونم میفرمایید، اقتصاد دانش بنیان. شما بهترین ایده ها رو داشته باشید، که ما تو کشورمون خیلی از بچه ها هستن که ایده های خیلی خوبی دارن، بهترین دستگاه ها رو نمونه سازی بکنی، که من میتونم از نمونه های کشور نام ببرم روی چیزی که توی کشور کار شده، نمونه سازیش هم موفق انجام شده. اما اینو نتونید به تولید برسونید، نتونید به محصول برسونید، هم از نظر اقتصادی سودی نبردید، همین که وقتی به تولید نرسه عملا اون دانش انگار مرده، انگار خفه شده، انگار تو نطفه از بین رفته. بنابراین درسته که نه شرکت دانش بنیان کفه ترازوی دانشی بودن برای محصول و های تک بودن برای محصول اهمیت داره، ولی اینو یادمون باشه که ما اگه بخواد محصولمون به بازار برسه نمیتونیم بحثای سرمایه، سرمایه گذاری و بحثای در واقع تجربه مدیریتی رو توش نادیده بگیریم.
بله.
بعد این مجموعه کامل بشه تا شما یه تصویر پازل کاملی داشته باشید از اون کار اقتصادی دانش بنیانی که شروع کرد.
درسته. آقای دکتر خوبت، اگر بخوایم ابعاد کار شما رو بیشتر در جریانش قرار بگیریم، امکانش هست بفرمایید که شرکت با چه سرمایه ای آغاز به کار کرد؟
شرکت در سال 92 تقریبا با سرمایه ثبتی 1 میلیارد تومان شروع کرد.
بله.
و سرمایه گذاری که تو فاز اول تحقیقاتش کرد برای اینکه به تولید برسه نزدیک به 15 میلیارد تومان شد.
بله.
یعنی تو اون فاز اولی که ما به شروع تولید بخوایم برسیم نزدیک به 15 میلیارد تومان هزینه تحقیقات شد که این سرمایه توسط بخش خصوصی در واقع پرداخت شد تا دستگاه دیلی. خب دستگاه دیلی دستگاه پیچیده‌ایه، دستگاه پرقطعه‌ایه، یعنی نزدیک 2000 تا کد قطعه توی دستگاه دیالیز.
اتفاقا میخوام راجع به خود دستگاه همودیالیز هم یه قدری صحبت بکنید. خب مطمئنا خیلی از شنونده های ما میدونن که این دستگاه اهمیت خاصی داره برای سلامت قشر خاصی از بیماران. منتها اگر خودتون راجع به اهمیتش یه توضیحی بدید باز بحث ما قابل استفاده تره.
خواهش میکنم. دستگاه همودیالیز برای درمان بیماری استفاده میشه که دچار نارسایی کلیوی شدن. دو تا کار این دستگاه باید انجام بده، یکی سمزدائی، یکی آبگیری. بیمارای کلیوی به دلیل اینکه دفع ادرارشون دچار اختلال میشه، کارکرد کلیه دچار اختلال میشه، حجم آب داخل بدنشون افزایش پیدا میکنه و علاوه سموم داخل بدنشون مثل اوره، مثل سدیم، پتاسیم، انواع در واقع مواد اضافی داخل بدنشون هم از حد معمول و استاندارد میره بالاتر. دستگاه دیالیز باید این دوتا کار رو انجام بده، سمزدائی و آبگیری. بیمار دیالیزی 3 بار در هفته، یعنی یه روز در میون، و هر بار 4 ساعت باید دیالیز بشه. بعضی از بیمارای دیالیزی 10 سال 15 سال با دیالیز زندگی میکنن. بعضی از بیمارا هم البته پیوند میشن، ولی پیوند برای همه شاید شرایطش مهیا نباشه.
بله.
بنابراین بیمار دیالیزی با دیالیز زندگی میکنه، فرق داره با یه بیماری که میاد یه بار میاد تو بیمارستان در مورد یه بیماری درمان میشه و میره. بیمار دیالیزی با دستگاه زندگی، برای همین اولین قاضی در مورد عملکرد دستگاه دیالیز بیماره. بیمار خودش متوجه میشه که توی یه جلسه دیالیز وزنش کم شد یا نشد. خودش متوجه میشه که مثلا این بار حالت هوا گرفت، سردرد گرفت.
بله.
دچار گرفتگی عضلانی شد. خب اینا همه مرتبطه با در واقع اون اجزایی مثل سدیم، پتاسیم، منیزیم، اینا داخل خون. اگه اینا تنظیماتش به هم بریزه که مایعی که دستگاه فراهم میکنه و اون مایع در مجاورت خون قرار میگیره داخل فیلتر دیالیز، اون مایع نقش اساسی در تنظیم این الکترولیت ها توی خون داره. نه بابا.
درست.
و بیمار خودش متوجه میشه. از این جهت دستگاه دیالیز یه دستگاه تعاملیه با بیمار، یعنی بیمار کاملا حس داره نسبت به کاری که دستگاه باهاش میکنه. الان در سال 1399 حالا آمارها مختلفه، ولی ما تقریبا 34,000 بیمار دیالیزی توی کشورمون داریم. تقریبا به طور سالانه طبق اعلامی که خود وزارت بهداشت کرده، ما سالانه به 1,080 دستگاه دیالیز نیاز داریم.
نرخ
رشد بیمار دیالیزی هم 6%. این تعداد افزایش بیمار دیالیزی به اضافه مستهلک شدن دستگاه‌هایی که قدیمیه، تقریبا یه بازاری حدود 1,080 دستگاه در سال رو در ایران فراهم کرده که خب ما الان در واقع به عنوان یکی از تامین کننده‌های اصلی این دستگاه توی کشور شناخته.
درسته. آیا دکتر، آیا این دستگاه همودیالیزی که در داخل کشور توسط شرکت شما داره تولید میشه کاملا قابل قیاس هست کیفیت کارش با نمونه‌های خارجی؟
ببینید، من اول یه نکته‌ای رو بگم که توی کشور ما مثل هر کشور دیگه یه سری نهادهای اعطا کننده گواهینامه وجود داره، من جمله اداره کل تجهیزات پزشکی که باید به شما یه پروانه ساخت بده. برای دادن این پروانه ساختها تست های سختگیرانه روی تجهیز پزشکی انجام میشه، هم تست های فنی مهندسی، چون هر کدوم از این دستگاه های استاندارده اختصاصی فنی مهندسی دارن،
بله.
هم تست های بالینی و کار بالینی که انجام میشه. نتیجه کار بالینی که روی دستگاه ما انجام شده، اصلا الان هم که دارم باهاتون صحبت میکنم، بالای 500 تا از دستگاه هامون تو نزدیک 95 تا مرکز دیالیز تو کل کشور پهنه و داره کار میکنه. یعنی ما روزانه شاید بالای 1500 جلسه دیالیز داره با دستگاه.
یعنی کاملا امتحانشو پس داده این دستگاه.
آره امتحانشو پس داده. ببینید که خب ما الان رو بحث صادرات محصولمون هم شروع کردیم، اقدام کردیم.
آقای دکتر خوبت، خیلی متشکرم از توضیحاتتون تا این لحظه. ما یه فاصله کوتاه موسیقی داریم، یه رفت و برگشتی داریم، بعد در خدمت شما هستیم. اتفاقا راجع به حوزه صادرات، صادرات این دستگاه میخواییم با هاتون بیشتر صحبت بکنیم.
در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. شما از اقتصاد دانش بنیان چه می‌دانید؟ به نظر شما اقتصاد دانش بنیان در جهت نیل به اهداف سال 99 یعنی جهش تولید چه کمکی می‌تونه بکنه؟ آیا شما یه شنونده در یک مجموعه دانش بنیان مشغول به فعالیت هستید؟ با ما در کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دستمون برسونید. سامان پیام کوتاه 30,000 3637. از اینکه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید خیلی سپاسگزاریم. از اینکه موقعی که گفتگوی ما رو با میهمانانمون میشنوین در برنامه کاوش اظهار نظر میکنید و پیامک میفرستید، باز هم ازتون خیلی خیلی متشکریم، به خاطر اینکه سوالات شما به ما ایده میده برای اینکه گفتگوهامون رو یا اصلا برنامه کاوش رو به کدوم سمت و سو ببریم و بیشتر متوجه نیاز شما شنوندگان عزیز میشیم که اغلب شما مطمئنا دست‌اندرکار حوزه اقتصاد و صنعت هم هستید. این از پرسش های شما پیداست. من امشب در برنامه کاوش با آقای دکتر سید سلمان اخوت که دکترای مکانیک دارن و مدیر تحقیق و توسعه شرکت هستند، یک شرکت دانش بنیان، گفتگو میکنم. آقای دکتر و همکارانشون در شرکت دستگاه همودیالیزی رو طراحی کردند و به بازار عرضه کردند. باز ازتون میخوام اگر در این مورد خاص، در مورد این گفتگو هم نظری دارید و همینطور سوالی دارید، حتما با ما در برنامه کاوش در میون بگذارید. 30,000 3637 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که ما رو به شما مرتبط میکنه. اما ادامه گفتگوی من با آقای دکتر سید سلمان اخوت. آقای دکتر اخوت، شما در بخش قبلی گفتگوتون اشاره کردین به حوزه صادرات و صحبت کردید از دستگاه همودیالیزی که دارید میسازید، به بازار عرضه میکنید و این در مراکز همودیالیز کشورمون به قول خودتون پخش شده و داره به کار گرفته میشه و امتحانش رو هم پس داده. اما بعد از بازار داخل، بازار صادرات بازار قابل توجهی هست. اصلا شما چطوری به این حوزه نگاه کردید؟ آیا از ابتدا صادرات رو مد نظر قرار دادید یا نه اول خیالتون از بازار داخل راحت شد، متوجه شدید دستگاهتون اینجا کاربرد خوبی داره، امتحانش رو پس داده و بعد به سمت صادرات رفتید؟ روال چگونه بود؟
ببینید خانم سوادکوی، هر کسی که توی صنعت کار میکنه حتما این دیدگاه رو داره که بازار داخل به زودی اشباع میشه.
بله.
برای این اگر نگاه ما در هر حوزه صنعتی که داریم توی کشور کار میکنیم، به خصوص تو حوزه های دانش بنیان، فقط به بازار داخل باشه، عمر ما بسیار کوتاه خواهد. ما از همون ابتدا که کار رو شروع کردیم حتما نگاه داشتیم به اینکه بتونیم وارد بازار خارج از ایران هم بشیم. البته یه نکته رو باید در نظر داشته باشید، صادرات واقعا کار مشکلیه، کار ساده‌ای نیست.
بله.
به نظر من صادرات کار یک کشوره، نه اینکه کار یه شرکت به تنهایی باشه. یعنی یه مجموعی از نهادها باید پشت سر صنعت کشور قرار بگیره تا این صنعت بتونه در واقع صادراتش رو به خوبی انجام بده.
حالا اگر قرار باشه یه محصول دانش بنیانه، اون هم با استفاده پزشکی صادر بشه، چطور؟ این شرایط رو خاص‌تر میکنه، درسته؟
این شرایط رو خاص‌تر میکنه. چرا؟ چون شما وقتی قدم میذاری خارج از ایران، دیگه با کیا میخوای رقابت بکنی؟ با کسایی که شاید 100 سال تو حوزه تجهیز پزشکی پیشرو بودن. دیپلماسی اقتصادی به نظر من اینجا خیلی مهم میشه، درک اینی که شما وقتی میخوای وارد یه کشوری بشه که نظامای حقوقیشو نمیدونی. برای یه شرکت کوچیک خصوصی خیلی سخته که وارد هر کشوری میخواد بشه یه درک کاملی از نظام بانکی، نظام مالی و نظام حقوقی اون کشور بتونه داشته باشه. ولی برای کار برای دستگاه دیپلماسی این کار براش ساده است. با توجه به ابزارهایی که داره میتونه این تیپ اطلاعات، این تیپ مطالعات رو در اختیار بذاره. یا حضور تو بسیاری از نمایشگاه‌های خارجی یا مذاکره و پیدا کردن مشتری خارجی، خب شاید برای یه شرکت به تنهایی هزینه‌هاش به سادگی قابل جبران نباشه، ولی برای یه مجموعه نهادهای کشوری میتونه در واقع این کار توجیه پذیر باشه. خب ما از ابتدا این بحث رو داشتیم که ما اگر فقط به بازار داخل ایران می‌خوایم اکتفا بکنیم، عمرمون کوتاه خواهد بود. بنابراین رو بحث صادرات از ابتدا فکر کردیم. خب چند تا پیش نیاز داره.
بله.
اولیش اینه که شما وقتی می‌خوای محصولت رو صادر بکنی، حتما به گواهینامه‌های بین‌المللی هم نیاز داری.
بله.
یعنی دیگه صرفاً گواهینامه‌های داخلی کافی نیست. خب ما برای سی ایمون اقدام کردیم. این یکی از اقدامایی که میشه کرد. من اینجا این نکته رو اضافه کنم، یکی از کارهایی که دستگاه دیپلماسی کشور میتونه بکنه اینه، چون تو مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه با بعضی از کشورها شما میتونید که گواهینامه‌های داخلیتون رو به عنوان یه گواهینامه معتبر بین دو کشور ثبت بکنید.
بله.
خب این خیلی میتونه کار صادرات رو تسهیل بکنه. یعنی این یکی از اقداماتیه که میشه کار کرد. ما تو چند تا نمایشگاه تو کشورهای همسایه ایران، ایران خودش 80 میلیون جمعیت داره، با کشورهای همسایه شاید یه بازار 270-80 میلیونی تقریبا در اختیارش باشه، تو چند تا نمایشگاه شرکت کردیم تو کشورهای همسایه ایران، توی آذربایجان، توی عراق. صادراتمون سال 97 با یه مدل سرمایه گذاری مشترک در افغانستان انجام شد.
بله.
الان یه تعدادی از دستگاه ما داره توی هرات داره کار میکنه و خب یه صادرات، یه مذاکرات مفصلی هم با کشورهای در واقع حوزه جنوب شرق آسیا داشتیم که من فکر میکنم تا انتهای امسال، چون تفاهم نامه های اولیش امضا شده و فکر میکنم تا انتهای امسال ما 50 دستگاه رو به کشور اندونزی صادر بکنیم و راه صادراتمون به کشورهای جنوب شرق آسیا از این طریق باز بشه.
آقای دکتر، هر کدوم از این دستگاه ها که مثلا به کشور اندونزی صادر بشن چقدر برای ما ارزاوری داره؟ حالا در کنار این که به هر حال مسلماً از ابعاد دیگه هم پایز اهمیت صادرات فقط جنبه اقتصادی نداره مطمئنن برای کشورها، منتها اگر بخواین ارزش ریالی و ارزش رو بگین چطوره؟ میشه اطلاعاتی به همون بدین؟
قیمت جهانی دستگاه یه چیزی حدود تقریبا 9000 یوروه.
بله.
خب معمولا توی فروش با تعداد بالاتر و توی فروش های به این شکل صادرات که شما نمایندگی های هم اعطا میکنی، قیمت شاید نزدیک مثلا 20-25% پایین تر از این بیاد، ولی شاید مثلا نزدیک بین 7000 تا 8000 یورو هر کدوم از این دستگاه ها برای صادرات جا داشته.
درسته.
کاوش رو هر پنجشنبه رأس ساعت 20 بشنوید.
آقای دکتر اخوت، شما از این صحبت کردید که برای اینکه یه رویکرد درستی داشته باشید و ورود کنید به حوزه صادرات، اول سراغ گواهینامه‌های بین‌المللی رفتید که اونها رو اخذ بکنید، بعد در نمایشگاه‌های خارجی حضور پیدا کردید در کشورهای همسایه. اگر شرکت‌های دانش بنیانی باشن در کشورمون که هستن مطمئنن و حوزه کارشون هم نزدیک به حوزه کار شما باشه، بخوان نگاهی به حوزه صادرات داشته باشن، دیگه چه توصیه‌ای دارین بهشون؟
ببینید، یه بحث اصلی هم شناخت بازار این کشور هاست. یعنی اینی که شما بتونی محصولت رو ببینید در کدوم نقطه از این بازارات تمایل بیشتری بهش وجود داره. من تو حوزه کاری خودمون میگم، اینی که مثلا شما یه آماری داشته باشی از بیماران دیالیزی کشورهایی که میخوای بهشون در واقع صادرات رو انجام بدید، تعداد دستگاه‌هایی که دارن، کمبودهایی که دارن، چقدر دستگاه کمبود دارن. نظام بیمه‌ای این کشورها خیلی مهمه، چون نظام‌های بیمه‌ای تو کشورهای مختلف با هم دیگه متفاوته. بله. این کار اول اینه که بتونین دیتا اطلاعات بتونین جمع بکنید. کار اول بدینه که بعد بتونین از اون کشور مقصدتون آمار داشته باشید، یه تحلیل بازار داشته باشید. کار دوم اینه که باید شما آدم‌های مرتبطش رو پیدا بکنید. بله. توی بعضی از کشورها باید برید با بخش خصوصیشون صحبت بکنید، مذاکره بکنید، تجارشون رو پیدا بکنید، صنعتگرشون رو پیدا بکنید. یکی از بهترین راهاش همین نمایشگاه‌هاست. توی بعضی از کشورها باید مستقیم برید سراغ دولت. با مسئولین دولتی باید مذاکره کنید که خب اونجا حتما باید از سفارتخونه‌های در واقع ایران استفاده بکنید تا بتونید این راه ارتباطی رو باز کنید.
آقای دکتر، شما تا اونجایی رو توضیح دادید که حتی سراغ شرکت‌های جنوب شرق آسیا هم رفتید برای صادرات. بازار این کشورها رو هم در نظر گرفتید. آیا نگاهی به کشورهای دورتر هم دارید یا خیر؟ یا کشورهای مثل کشورهای اروپایی یا کشورهایی که در قاره آمریکا هستن؟
ببینید، این نکته هم در نظر داشته باشیم، توی صادرات هم باید واقع بین باشیم.
آها، این خیلی مهمه.
طبیعتاً آره، ببین ما یه موقع هست یه محصولی اختصاصی کشور ما، مثلا فرض کنید مثلا زعفرون یا فرش، خب طبیعتاً شما از همون اول میتونی هدف صادراتی تو کشور اروپایی هم بذاری.
همه دنیا میخوان اون محصول.
آره. ولی توی تجهیزات پزشکی طبیعیه که شما اگر همون اول بگی آقا من اول میخوام مثلا به آلمان صادراتم انجام بشه، این نگاه قطعاً واقع بینانه نیست و این کار نمیشه.
نشدنی.
خب برای همین آره، از حوزه کشورهای همسایه و جنوب شرق آسیا شروع کردیم. به نظرم آفریقا بازار بسیار خوبیه. یه سری دوستانی داشتیم ولی خب همینی که میگی توان ما اندکه. یعنی ما خب اینی که فرض کنید همین الان تو این شرایط شما یه سفر مثلا بخوای بری بازار آفریقای جنوبی رو از نزدیک بررسی بکنید، برای یک شرکت خصوصی خیلی سخت مقبول
هست. هزینه‌هاش
خیلی بالاست. آره. ولی من فکر می‌کنم بازار کشورهای آفریقایی، بازار کشورهای آسیایی خودش بازار خیلی خوبیه. تو حوزه در واقع آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین هم میشه. یعنی مثلا وزیر علوم ونزوئلا شاید نزدیک به مثلا 8-9 ماه پیش که ایران اومد از پارک علم و فناوری پردیس بازدید کرد، ما هم مستقر تو پارک هستیم، شرکت ما رو از نزدیک بازدید کرد.
بله.
و خب تمایل داره برای بحث گفتگو. خب ما یک کمی الان شاید به دلیل بعد مسافت، به دلیل سخت بودن به هزینه بر بودن بعد از مذاکرات، ما شاید یک کمی فعلا دست نگه داشتیم تا اول یه بازار صادراتی رو باز بکنیم. ببینید یه نکته هم وجود داره، بعد این چیزا هم کوچیک کوچیک تمرین کرد، یه دفعه یه قدم خیلی بزرگ برداشتن هم امکان داره یه مجموعه رو با مشکلات جدی مواجه بکنه. بعد قدم به قدم اینا رو تمرین کرد و پیش رفت و بازار هدف رو هم هوشمندانه انتخاب کرد، نه رویا پردازانه.
متشکرم آقای دکتر خوبت. سلام ما رو به همکاران خودتون برسونید. باهاتون خداحافظی میکنیم.
خداحافظتون. ما
شب شما بخیر.
خداحافظ.
سپاسگزارم که با کاوش این هفته هم همراه بودید. تا پنجشنبه شب دیگر حوالی ساعت 20، خدایا رو نگهدارتون.
تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد بود. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم.